آب، مایه حیات، یکی از عجیب الخلقه ترین مواد این جهان، یکی از چهار عنصری که مردم باستان آنها را عناصر سازنده هستی می دونستن. ماده ای که حیات بدون اون میسر نیست، تشکیل دهنده حدود 70% کره زمین و بدن انسان، تنها ماده ای که در جهان به صورت طبیعی در سه شکل مایع، جامد و گاز وجود داره. ماده ای که انسان بدون وجودش بیشتر از یک هفته نمیتونه زنده بمونه. ولی آیا تا به حال از خودمون پرسیدیم که ماده ای که تمام جهان و جون ما بهش انقدر وابسته است رو چقدر میشناسیم؟ تو این قسمت از پادکست دایجست میخوایم یکم با این ماده بیشتر آشنا بشیم و وضعیت خطرناک خشکسالی ایران رو با هم یه بررسی بکنیم تا بدونیم که وقتی صحبت از خشکسالی میکنیم دقیقاً منظورمون چیه و چی شد که اصلاً ایران این بلا سرش اومد. من فرشاد محمودی هستم و این 13 قسمت پادکست دایجست هست، پادکستی که مسائل نسبتاً پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده براتون تعریف میکنه. این قسمت در مرداد 97 ضبط میشه. قبل از اینکه بریم تو دل پادکست، یکم بابت منابع این قسمت توضیح بدم. به صورت کلی که همه منابع رو من قرار شد منتشر کنم از قسمت قبلی. برای این قسمت هم خب مستثنا نیست. ولی اگه بخوام یه توضیحی در مورد منابع این قسمت به طور خاص بدم، اینو باید بگم که شاکله اصلی این قسمت برگرفته از سخنرانی‌های آقای دکتر مدنی هستش که لینکشو گذاشتم براتون و یه مستندی به اسم مادرکشی که به سفارش مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری درست شده. البته منابع این قسمت همونطور که خودتون ممکنه ببینید خیلی خیلی بیشتر از این دو هستش، ولی خب به دلیل غنای این دو منبع خاص استخونبندی اصلی پادکست رو از اینها الهام گرفتم و منابع دیگه بیشتر نقش تکمیل کنندگی داشتن. تیکه هایی هم از صداهای مختلف رو لابلای پادکست میشنوید که این صداها متعلق به همون مستند مادرکشی هست که من قویاً پیشنهاد میکنم ببینیدش. لینک اونم براتون گذاشتم. خب دیگه بریم ببینیم چه بلایی سر آب این سرزمین اومده که این روزها همه دربارش صحبت میکنن.
روزگاری آن که می‌خندید هنوز خبر بد را نشنیده بود، اما ما ساکنان شهر دیر زمانی است خبر بد را شنیده ایم و همچنان می‌خندیم. استخوان‌های زمینی که این بهشت خیالی را در آن بنا کرده ایم از فرط مکیدن بی‌رویه شیره جانش پوک شده است و دور نیست روزی که دهان باز کند و ساکنان این جزایر خوشبختی را در خود فرو بلد. دریاچه ها و تالاب ها، رود ها و نهر ها، چشمه ها و چاه ها و قنات ها و آبخان های این سرزمین هر روز کم آبتر و کم جانتر می شوند. تو گویی بحران قرن ها از اینجا فاصله دارد و اینها همه اخباری از یک کره دیگرند.
آب ما نداشتیم.
به هر شخصی که شما میپرسید یا او فقط برسونه به ما. آب بده با ما.
اول از همه سوال اینه که آب چطوری تو سیاره زمین به وجود اومده؟ خب البته جواب این سوال رو دانشمندا هم هنوز دقیق نمیتونن بدن. در نتیجه چندین تئوری وجود داره بابت اینکه آب چطوری روی زمین اومده. یه تئوری اینه که حدود 4.5 میلیارد سال پیش سیاره ما در اصل یه سیاره خشک بوده و در کهکشان انبوه زیادی از مولکول‌های هیدروژن و اکسیژن وجود داشته که طی میلیون‌ها سال اینها نهایتاً با هم ترکیب میشن و تبدیل به کریستال‌های یخی میشن و بعد جاذبه زمین این حجم از آب رو به سمت خودش میکشه و اینطور میشه که آب به وجود میاد روی زمین. این یه تئوری. یکی دیگه از این تئوری‌ها اینه که میگن آب از طریق برخورد سنگ‌های شهابی carbonaceous chondrite به زمین آب رو با خودشون به این سیاره میارن. گفته میشه که داخل این سنگ‌های شهابی مقادیر بسیار زیادی از آب وجود داشته که وقتی نهایتاً به زمین میخورن این آب انتقال پیدا میکنه به سطح زمین. اینم یه تئوری. یه تئوری دیگه هست که میگه میلیاردها سال قبل وقتی که زمین به وجود اومد زمین بدون آب بود و پر از آتش فشانهای در حال فوران که در از سطح زمین رو پر از مواد مذاب کرده بود. وقتی که اینها یواش یواش سرد میشن بخاراتی که از دل اینها به وجود میاد آروم آروم تشکیل ابرهایی رو میدن که منجر به بارش میشه، ولی بارشی که چند هزار سال طول میکشه. چند هزار سال روی زمین بارون میباره تا نصف آب کره زمین رو به وجود میاره و باز میگن نصف دیگرش هم از برخورد همون سنگهای شهابی که از فضا میومدن به زمین ایجاد شده. در حقیقت این تئوری است که میگه نصفش اینطوری بوده و نصفش هم از فضا اومده. ساعت ها میشه درباره نحوه پیدایش آب صحبت کرد، ولی در همین حد در رابطه با موضوعی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم به نظر من کفایت میکنه. حالا بریم ببینیم که این آبی که روی زمین اومده چقدری هست و به چه شکل هایی وجود داره تا بعداً آروم آروم بریم سراغ وضعیت ایران. خب سطح کره خاکی ما احتمالاً میدونید که 70% از آب پوشیده شده، یعنی 30% فقط خشکیه. حالا از کل آبی که روی زمین هست 97.5% آبیه که ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، حداقل الان. البته یه کارای بشر داره تو این زمینه میکنه. این همون آب اقیانوس هاست که شوره و نه به درد شرب میخوره نه کشاورزی. پس کل آب قابل استفاده برای بشر موند 2.5%. این 2.5% مجموع تمام آب دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها و کوههای یخی و آبهای زیرزمینی و غیره و زالک. حالا اگه بخوام یکم آمار بهتون بدم از اون 2.5%، اینو باید بدونید که از کل اون 2.5% حدود 68.7% ذخیره شده تو کوههای یخی قطب ها. حدود 30% آبهای زیرزمینیه و یه چیزی حدود 0.3% آبهای سطحیه. آبهای سطحی یعنی آبهایی که روی سطح زمین شما میتونید به اشکال مختلف ببینیدشون. پس شد چقدر آبهای سطحی؟ 0.3% از اون 2.5%. حالا خود این 0.3% نزدیک به 87% اون دریاچه‌ان، 11% باتلاق ها و تالاب هان و نزدیک به 2% رودخونه هان. این ترکیب رو شما باید بدونید وقتی راجع به آب روی این کره خاکی صحبت میکنیم. به کل اون 2.5% آب روی کره زمین هم میگن فرش واتر، یعنی آبهای تازه. خب حالا که راجع به آب و منابع مختلفی صحبت کردیم، یه چیز دیگر رو هم با هم باید باهاش آشنا بشیم چون جلوتر کارش داریم و اونم مکانیزم چرخه آبه یا چرخه هیدرولوژیکی. چرخه هیدرولوژیکی همون چرخه‌ایه که تو زمان مدرسه تو کتاب‌های علوممون هم بود که نشون میداد آب در طبیعت چطوری میچرخه. مدلش هم اینطور بود که آب حالا یا از دریا و رودخونه به صورت کلی، یعنی آبهای سطحی، یا به شکل تعرق گیاهان تبخیر میشه و میره تبدیل به ابر میشه و به صورت بارش میاد پایین. پس میزان بارش یکی از شاخصهای بسیار مهم برای ورودی آب یک منطقه است، همانقدر که میزان حرارت دما و تبخیری که باعث میشه خروج شکل بگیره مهمه. حالا خوب به این قسمتش توجه کنید، چون تو کتاب علوم زمان مدرسه اینجاشو دقیق نگفته بودن، یا اگه گفته شده بود من خوب نخونده بودم و برای این پادکست تازه خودم فهمیدم. خب بارون قشنگی که دوستش داریم شروع به باریدن میکنه. این آبی که روی زمین میریزه رو اومدن دانشمندا تقسیمش کردن به چند مدل آب: آب آبی، آب سبز، آب خاکستری. آب سبز اون آبیه که در بخش‌های غیر اشباع خاک نگه داشته میشه و برای گیاهان قابل دسترسه و بعد بیشترش هم تبخیر میشه. در حقیقت 65% آبی که از بارون میاد همین آبه. این همون آبیه که در کشاورزی دیم استفاده میشه، یعنی کشاورزی که به صورت دستی آبیاری نمیشه بلکه با آب بارون انجام میشه. احتمالا شنیدین مثلا میگن این انگور دیمه، یعنی با آب بارون آبیاری شده. آب آبی آب روانیه که در جاهایی مثل رودها، سدها و یا منابع زیرزمینی ذخیره میشه. این آب 35% از میزان آبیه که از بارون میاد. آب خاکستری هم که میزان منابع آبیه که در نتیجه پساب فعالیت کشاورزی، صنعتی یا تولید انرژی تولید شده و از چرخه مصرف خارج میشه. فعلا ما با اون آبی و سبزه کار داریم. حالا الان ممکنه بپرسید که چرا اینا رو ما باید بدونیم؟ جواب اینه که قبل از اینکه راجع به ایران و خشک شدن و کم آبی صحبت کنیم، اول باید یکم مفاهیم پایه‌ای آب رو متوجه بشیم که وقتی گفتیم اشکال از این قسمته دقیقا بدونیم که چرا و چطور. یکی از این مفاهیم اصلی همین فهمیدن منابع مختلف ورودی آبه. خب حالا از تو دل اون آب آبی یه قسمتش هست که بهش میگن تجدید پذیر، یعنی شارژ میشه، و یه قسمتش هم هست که غیر قابل تجدیده، یعنی در اصل چندین هزار سال طول کشیده که اون آبه که آبهای زیرزمینی بهش میگن شکل بگیره. آبهای زیرزمینی هم اون دسته از آبان که توسط بارش باران یواش یواش به لایه‌های زیرین و اشباع خاک نفوذ کردن و اونجا رفتن سفره‌های آبهای زیرزمینی رو شکل دادن. دلیلی هم که انقدر طول میکشه اینه که سرعت انتقال در اونجا خیلی پایین تره، چون باید از لای این منفذ و اون منفذ رد شه. در نتیجه طول میکشه که قطره قطره این سفره‌ها شکل بگیرن. برای همینه که بهش میگن غیر قابل تجدید. حالا جلوتر از همه این مفاهیم استفاده میکنیم، ولی فعلا با اینا یکم آشنا بشیم. پس تا الان متوجه شدیم بیشتر آبی که از آسمون میاد پایین تبخیر میشه و یه مقدار کمیش هست که به لایه‌های زیرین خاک نفوذ میکنه و آب‌های زیرزمینی رو به وجود میاره. حالا یه مقایسه‌ای بکنم براتون بین این دوتا آب که با اهمیتشون بیشتر آشنا شیم، چون بعداً باهاشون خیلی کار داریم. تفکیک که آب سبز و آب آبی از دو جهت خیلی اهمیت داره. اول اینکه استفاده از آب آبی هزینه فرصت خیلی بیشتری داره، چون آبیه که میتونه به مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی تخصیص داده بشه، در حالی که آب سبز قابل انتقال و استفاده در مصارف دیگه نیست و هزینه فرصت آن نزدیک به صفره، غیر از برخی از مصارف اکوسیستمی. هزینه فرصت هم خیلی به طور خلاصه یعنی این که شما اگر منابعتون رو جای دیگه خرج میکردین، ممکن بود یه نفع دیگه میبردین که یا از این تصمیم فعلیتون نفعش بیشتره که اون وقت هزینه فرصت شما زیاد میشه، یا نفعش کمتر میبود که اون یعنی هزینه فرصت کمتری داشته. وقتی میگن هزینه فرصت این کار زیاده، یعنی این که اگر این انرژی میرفت یه جای دیگه بهره بیشتری میشد برد. مثل اینکه یه مدیری که حقوقش ماهی 15 میلیون تومنه خودش بره نامه‌هاشو تایپ کنه. این یعنی اینکه هر ساعت حقوق اون مدیر خیلی بیشتر از یه تایپیسته. در نتیجه اگر مدیره کار تایپش خودش انجام بده، به اصطلاح میگن هزینه فرصت بیشتری داره. در مورد این کیس آب هم وقتی میگیم آب آبی هزینه فرصت بیشتری داره، یعنی اون آب بهتر در جاهای دیگه مصرف شه تا بهره بری بیشتری داشته باشه، یا اینکه ذخیره اون آب استراتژیک تره و ارزشش بیشتر از این حرفاست. مثلا یکی از دلایلش همین اینه که یه مقداری از آب آبی که آب‌های زیرزمینیان غیر قابل تجدیدن، مصرفشون کنی دیگه تمام شده رفته، آبی دیگه نیست. نکته دوم اینه که آب سبز دچار مسئله تبخیر مجدد نیست. آبیه که از بالا نازل شده و در صورت کشت محصول مقداری از اون جذب گیاه میشه. ولی مقدار تبخیرش چه کشت بشه چه کشت نشه یکسانه. در حالی که آب آبی یه بار خودش ازش بار اول یه میزانی تبخیر شده، بعد مثلا رفته زیر زمین. بعد شما دوباره با پمپ میکشینش بیرون و وارد مزرعهش میکنید. اون وقته که یه بار دیگه هم در معرض تبخیر مجدد از سطح قرار میگیره. میگیم مجدد چون یه بار هم اون زمانی که داشت ذخیره میشد در معرض تبخیر بود. پس مالیات خورشید خانم از تبخیر آب آبی تقریبا دو برابر آب سبزه. خب حالا اینا رو اینجا داشته باشید تا بریم یکم با ایرانمون از لحاظ اقلیمی آشنا بشیم، ببینیم چقدر جغرافیای ایران رو میشناسیم، بعد دوباره برمیگردیم به مسئله آب و این تیک پازل ها رو یواش یواش به هم وصل میکنیم. خب ایران تو منطقه عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه قرار گرفته که به اصطلاح بهش میگن کمربند بیابانی دنیا، یعنی بیشتر بیابانهای جهان توی این عرض جغرافیایی هستن. به این ترتیب که حدود 84% از مساحت کشور در منطقه نیمه خشک و بیابانی قرار داره و تنها 16% از مساحت ایران در مناطق مرطوب و نیمه مرطوبه. ولی اگرچه بخش وسیعی از کشور رو مناطق کویری و نیمه خشک و فلات مرتفع تشکیل میده و میزان بارندگی در سطح کشور کمه و تهدیدات علیه محیط زیست طبیعی جدیه، ولی ایران از نظر تنوع در محیط زیست طبیعی از وضعیت خوبی برخورداره و نمونه هایی از غنی ترین منابع طبیعی رو میتونید در کشور پیدا کنید، به طوری که ایران از نظر تعداد گونه‌های گیاهی یکی از فلورهای غنی جهان بوده و تالاب‌های کشور به عنوان یکی از منابع غنی زیست محیطی تلقی میشن. عوامل ایجاد آب و هوای ایران رو کلن میشه به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. کشور ایران به سبب گستردگی عرض زیاد جغرافیایی، یعنی همون درازای از شمال به جنوبش، داشتن کوهستان‌های بسیار زیاد و همچنین داشتن صدها هزار کیلومتر مربع زمین‌های بیابونی و همجواری با دو دریای بزرگ در شمال و جنوبش که همه اینها عوامل درونی‌اند، و از اون طرف به علت قرار داشتن در مجاورت نسبی اروپا، دریای مدیترانه، صحرای بزرگ آفریقا و اقیانوس هند و مرتفعات داخلی آسیا و سرزمین وسیع سرد سیبری که به اینها میگن عوامل بیرونی، دارای آنچنان تنوعی در اقلیمه که در کمتر کشوری در دنیا دیده میشه. دمای هوا از کمتر از منفی 30 درجه توی اردبیل تا بیشتر از 60 درجه سانتیگراد که در برخی از مناطق جنوبی یا کویرهای مرکزی ایران وجود داره تفاوت میکنه و باران متوسط سالانه اون از کمتر از 5 سانتی متر تا نزدیک 2 متر تغییر پذیره و در میان این متغیرهاست که آثار عوامل درونی و بیرونی آب و هواهای متعدد و متنوعی پدید میاد. کلن عرض جغرافیایی و ارتفاع از مهمترین عوامل ایجاد تغییرات آب و هوا در ایران هم. جنوبی ترین نقطه ایران تنها 1 تا 2 درجه با مدار رأس و سرتان فاصله داره و در نتیجه نواحی جنوبی کشور در تمام سال دستخوش گرماست. از طرف دیگه در بخش‌های شمالی به استثنای سواحل خزر که تحت تأثیر دریا قرار دارن و همچنین در کوهستان‌ها گرما در تابستان‌ها خیلی خیلی کمتر و شما در یک زمان دارید یک آب و هوای دیگری رو تجربه می‌کنید. پس این که میگن ایران 4 فصله تقریباً یه جورایی درسته. حالا ببینیم وضعیت آبی تو ایران به چه شکله. وقتی صحبت از آب میشه یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونیم میزان بارش سالیان است. ببینید کلن وقتی راجع به آب در سطح کلان یعنی کشوری صحبت میکنیم یه مفهومی میاد وسط به اسم بودجه منابع آبی. بودجه منابع آبی یعنی اینکه چقدر آب میاد تو مملکتتون، چقدرش از چه نوعه و چقدر خارج میشه. این بودجه مالی میمونه که نشون میده چقدر درآمد دارین، این آتومن درآمدتون از چه طرقی دریافت شدن و قرار شما در کجا خرجشون کنید. بودجه و بالانس آبی هم همین روال داره. بر اساس بالانس آبی کشور ایران حدود 400 میلیارد متر مکعب آب از طریق بارش باران دریافت میکنه. از این مقدار 270 میلیارد متر مکعبش همون آب سبزه که گفتیم برای کشاورزی دیم استفاده میشه و بیشترش تبخیر میشه و 130 میلیارد متر مکعبش اون آب آبیه، یعنی همون آب قابل استحصال. حالا نکته اینه که این عدد 130 میلیارد متر مکعب گویا چند وقته گفته میشه که درست نیست، این عدد زیر 100 میلیارده. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه کشور رو 130 میلیارد حساب کرده بوده باشه، یعنی رو 30 میلیارد متر مکعب آبی حساب باز کرده بوده که اصلا وجود نداشته. در نتیجه تمام برنامه‌ریزی‌های خرج کردن این آب شما به مقدار 30 میلیارد متر مکعب خراب از آب در میاد دیگه. ها؟ پس اینو فعلا تا همینجا داشته باشید. دیگه وقتی صحبت از بارش میشه چیز دیگه متوسط بارش سالانه است که باید بدونید. گفته میشه برای سالیان سال متوسط بارش ایران 250 میلی‌متر بوده. خود این عدد 1/3 متوسط جهانیه. پس اینو در جریان باشید کلن ایران همیشه وضعیت آبی خوبی نداشته و همونطور که گفتیم جز کشورهای کم آب حساب میشه. هرچند این 250 میلیمتر از بیشتر کشورهای خاورمیانه عددش خیلی بیشتره. مثلا عربستان 59 میلیمتره یا امارات 78 میلیمتره. ولی خب لبنان 661 میلیمتره یا افغانستان 327 میلیمتره. به صورت کلی بین 186 تا کشور ایران رتبه 164 رو داره از نظر میزان بارش. اولیش هم که بدونید کولومبیاس با 3240 میلیمتر و آخریش هم مصر با 51 میلیمتر. ولی خود این 250 میلیمتر ایران رو میگن در این چند سال اخیر باز هم کاهش پیدا کرده. رسیده به حدودای 230 میلیمتر. اگه بخوام یه چند تا از آمار استانهای ایران هم بهتون بگم، گیلان پربارانترین استان کشوره با حدود 853 میلیمتر و یزد هم با 93 میلیمتر
کم آبترین استان ایران. ولی اگه همون 250 میلیمتر رو اصلا بخوایم متوسط قرار بدیم، ما 11 تا از استانهامون حدوداً زیر متوسط خود ایران دارن باران میگیرن. یعنی از 31 استان حدود 35 درصد استانهای کشور زیر همون متوسط بارش سالیانه که 250 میلیمتر دارن باران دریافت میکنن. تازه در کنار این میزان تبخیر از سطح آزاد آبها و خاکها در ایران هم حدود 3 برابر میانگین تبخیر در جهانه. یعنی از اون طرف 1/3 میانگین جهانی آب دریافت میکنه و 3 برابر میانگین جهانی تبخیر داره. ولی کماکان این نکته گفته میشه که با اینکه ایران کم آبه، ولی میزان بارشش اصلا در حد خطرناک نیست. خب حالا وضعیت خرج کردن یا به قولی نحوه تخصیص این بودجه آبی تو ایران به چه شکله؟ تو ایران از اون 130 میلیارد متر مکعب یا حالا همون 100 میلیارد متر مکعب، دقیق نمیدونیم چقدر هست، 92 درصدش داره میره تو کشاورزی، 6 درصدش برای شرب استفاده میشه و 2 درصدش هم برای صنعت. در صورتی که این ترکیب استانداردش تو دنیا 70-8-22، یعنی 70 درصد تو کشاورزیه، 8 درصد برای شرب استفاده میشه و 22 درصد در صنعت. میبینید ترکیب ما چه فرقی داره و سهم صنعت چقدر کمه؟ از همینجا ضعف صنعت و تولید رو میشه دید. مضاف بر این که تقریبا 22 درصد از متوسط استاندارد جهانی آب بیشتر تو کشاورزی مصرف میکنیم، هرچند ناگفتم نمونه که این عدد کلن در کشورهای خشک یکم بالاتر از متوسط جهانیه. حالا اینو اینجا نگه دارید تا بریم سراغ توزیع مکانی و زمانی بارش در ایران. توزیع مکانی یعنی اینکه ببینیم این بارونی که حالا میباره چقدرش کجا میباره، به صورت مساوی همه جا میباره یا یه جا بیشتر یه جا کمتر و درصد و نسبتشون چطوریه. توزیع زمانی هم یعنی این که بفهمیم این بارون که میباره چقدرش کی میباره یا در کدوم ماهای سال بیشتر میباره، چون فقط اون میلیمتر سطح بارش به تنهایی دونستنش کمک نمیکنه، این شاخصه ها رو هم باید بدونیم. برای مثال ایران توزیع بارش مکانی و زمانی زیاد جذابی نداره. ببینید از کل بارونی که میاد 55 درصدش حدوداً داره رو 33 درصد مناطق ایران میریزه. یعنی یه جاهایی تو ایران خیلی بارون میاد، یه جاهایی خیلی کم. یعنی خود اون 230 میلیمتر 250 میلیمتر سطح متوسط بارش هم یه دلیلش به خاطر حجم بارش های زیاد تو شمال دیگه، وگرنه که میانگین این نمی بود و خیلی کمتر میشد. از لحاظ زمانی هم باز دوباره آمار جذاب نیست. مثلا 75 درصد میزان کل بارش زمانی میباره که الزاماً فصل مناسبی برای کشاورزی نیست. برای همینه که ایران نیاز به ظرفیت زیاد در ذخیره‌سازی آب داره، مثل سدسازی و اینا. البته حالا جلوتر راجع به این مقوله مفصل صحبت میکنه. نگاه فراکشوری هم اگر به منطقه منا، یعنی Middle East and North Africa، خاورمیانه و شمال آفریقا بکنیم، میبینیم که وضعیت از سال 1950 که نرمال بوده تغییر کرده به وضعیت تحت فشار در سال 1995 و پیشبینی برای سال 2025 اینه که وضعیت به حالت کمبود شدید آب برسه. این از لحاظ کلی تو منطقه. در نتیجه تغییرات اقلیمی آب و هوایی هم نقش به سزایی رو تو این منطقه داشتن و دارن، هرچند البته بسیاری از محققان اعتقاد دارن که وضعیت کم آبی ایران دلایل عمدش این تغییرات آب و هوایی کلان نبوده، بلکه اینا تأثیرات کاتالیزوری دارن و عامل اصلی نیستن. این از این. ولی مهمه به یک مقوله دیگه بپردازیم و اون بحث امنیت سیاسی و کشوریه. یک کشور به صورت کلی باید امنیت یه سری مقوله ها رو برای خودش حفظ کنه تا ماهیت کشورش به خطر نیفته و این مقوله ها خیلی حیاتی هم هستن. من خودم 3 تا مقوله رو جدا کردم به عنوان پر اهمیت ترین اولویت های امنیتی: امنیت غذا، انرژی و امنیت دفاعی. این 3 تا زیر بنای همه نیازهای دیگر یه جورایی. مثلا امنیت غذایی اگه یک کشور نداشته باشه 1000 جور مشکل براش به وجود میاد. مردمی که گرسنن کاری دیگه نمیتونن بکنن یا به راحتی میتونن تهدیدش کنن. مثلا بحث امنیت غذایی یکی از مقوله‌های خیلی مهم تو کره شمالیه که نداره. یا انرژی و سوخت نباشه کشور کاری نمیتونه از پیش ببره. یا اگه اون دوتا رو داشته باشه ولی نتونه اصلا از خودش دفاع کنه که سریعا مورد تهدید و حمله بقیه قرار میگیره. حالا ایران خب از لحاظ انرژی که زیاد مشکل نداره، میمونه امنیت دفاعی که خیلی سعی میکنه که برگ آزهاشو داشته باشه و در جریانش هستی در ابعاد مختلف که الان تو این پادکست من تو اون حوزه نمیرم. ولی میمونه بحث امنیت غذایی که یکی دیگه از اون ازلاعه که سیاست‌های اجرایی اون کشور رو تحت تأثیر قرار میده. اساساً بحث امنیت غذایی در کل خاورمیانه به خاطر موقعیت اقلیمیش کلاً بحث ویژه‌ایه که اتفاقاً به آب هم ربط داره. پس اینو در نظر داشته باشید که برقراری حفظ امنیت غذایی برای حاکمان این کشورها خیلی خیلی مهمه. امنیت هم یعنی اینکه شما به راحتی نتونید تهدید بشید دیگه ها. حالا خیلی‌ها بحث می‌کنن که برقراری این امنیت در طی دوران‌های مختلف اشتباهاً در بعضی جاها مصادف شده با سیاست‌گذاری‌های غلط. مثلا برقراری امنیت غذایی رو با خودکفایی تولید همه محصولات کشاورزی بدون در نظر گرفتن پتانسیل‌های این سرزمین اشتباه گرفتیم. ولی بحث اینو باز کردیم که جلوتر اگه به یه مواردی برخورد کردین که براتون انگیزش خیلی عجیب بود، یادتون بیفته که بحث برقراری امنیت غذا یکی از اون شاخصه‌های اصلی تصمیم گیری بوده که ذاتاً هم نگرانی در این حوزه کلن وارده، فقط بحث سر نحوه اجراشه. ضربه هایی که به مدیریت منابع آب ایران وارد شده حاصل امروز و دیروز نیست، بلکه طی دهه‌های مختلف با سیاست‌های غلط و بدون کار کارشناسان است که الان وضعیت آبی ایران رو در حالت قرمز قرار داده. در حقیقت میشه گفت خوش شدن دریاچه ارومیه نقطه عطفی بود برای مردم ایران که دیگه یواش یواش بفهمن نه یه خبریه، مثل اینکه وضعیت آب ایران حالش خوب نیست انگار. بماند که حالا قبل از اون خیلی جای دیگه بودن که خوش شده بودن، ولی چون کسی نمیشناختتشون زیاد سر و صدا نکرد، ولی این یکی رو به دلیل اهمیتش شاید دیگه به چشم خودشون دیدن. از همه این مقدمه‌ها که بگذریم، دلایل این وضعیت رو برخی از محققین در 3 دسته‌بندی کلی شناسایی کردن که وارد هر کدومشون میشیم ببینیم داستان چیه. ولی تیتروار اون 3 دسته از دلایل عبارتند از: 1. جهش و افزایش شدید جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برای عرضه آب. 2. کشاورزی بد یا کشاورزی با بهره‌وری پایین. و 3. سوء مدیریت بخش آب و آتش فراوان برای توسعه بدون کار کارشناسانه. حالا بریم تو دل تک تکشون با جزئیات بیشتری ببینیم داستان چی بوده. خب در مورد اول، ایران شاهد افزایش بی سابقه جمعیتش بوده و البته این قضیه فقط مختص به ایران هم نبوده، بیشتر کشورها در خاورمیانه هم تقریبا چنین رشدی رو تجربه کردن. برای مثال ایران تا سال 1335 جمعیتش 19 میلیون نفر بود و وقتی به سال 1365 میرسه به حدود 50 میلیون نفر رسیده جمعیتش، یعنی 63% رشد. یه چند تا از دلایل مهمش هم پیشرفت و گسترش بهداشت و کاهش میزان مرگ و میر به ویژه کودکانه. به حدی جمعیت در ایران افزایش پیدا میکنه که دیگه کشور به فکر این میفته که دیگه داره خطرناک میشه و نمیتونه این جمعیت رو پشتیبانی کنه. یه برنامه‌ای شروع میشه طی دهه 1368 تا 1378 که منجر به یکی از قوی ترین برنامه های کاهش جمعیتی در جهان میشه. ایران اصلا کلن مثال میزنن تو دنیا بابت این قضیه. در حقیقت ایران تونست میانگین نرخ باروری رو از 6.5 بچه برای هر خانم به 1.6 برسونه. البته فقط سیاست گذاری ها نبود، بلکه تغییر نگرش مردم و فشارهای اقتصادی هم باعث این قضیه میشد. یعنی ببینید داستان اینه که ایران یهو در چند دهه افزایش جمعیتش به یک اوجی میرسه که میشه الان نسل جوان کشور ما، یعنی از حدود سن 22 تا 32 35 که بیشترین تمرکز سنی رو داره. ولی قبل و بعدش این سرعت بسیار کمتره. الان مثلا یه نگرانی که برای ایران وجود داره در آینده اینه که پشتوانه جمعیتی برای این نسل جوان که ماها باشیم دیگه وجود نداره. بهش میگن بحران خفته کهنسالی در ایران. چون وقتی این جمعیت جوان که بیشترین تعداد هستن پیر بشن، پشتش دیگه جمعیت بکاپی نیست که دیگه بیاد جایگزین شه و نیروی مولد باشه. از این اگه بگذریم، خود اون زمانی که جمعیت در ایران به این ترتیب رشد میکرد، خب چون زیر ساختای کشور آماده نبود، کشور رو با یک دشواریای مواجه میکرد دیگه. شما فکر کنید که این حجمه جمعیت داره به سن مدرسه میرسه ولی مدرسه کافی براش وجود نداره. یادتونه زمان مدارس دو شیفت و کلاسای 40 نفره و اینا رو. یا بعد به سن دانشگاه میرسه ولی چند عدد دانشگاه براش بیشتر وجود نداره. در نتیجه داستان کنکور و اینا انقدر شدت میگیره. و حتی بعد از دانشگاه بحران اشتغال و غیره و زاله که شبیه یه زنجیره به هم وصلن. فکر کنید این جمعیت همه با هم دارن پیر میشن، جمعیت پشتیبان هم ندارن، در نتیجه سال 1420 اینا مشکلها چی خواهد بود؟ حالا یکی از این فشارهایی که به کشور هم اومد افزایش تقاضا برای آب بود دیگه. کشور میبایست این جمعیت رو با اون وضعیتی که از آب و هواش و توزیع‌های مکانی و زمانی بارش بهتون گفتم سیراب میکرد. فقط هم آب شرب نیست که، به همون میزان در قسمت غذا هم باید براشون تولید غذا بشه. در نتیجه به کشاورزی بیشتر فشار وارد میشه. همه اینا باعث چی میشه؟ اینکه آب بیشتری مصرف شه. تازه خود این افزایش جمعیت هم با یه روند دیگه ای همراه بود به اسم قدرت گرفتن طبقه متوسط جامعه که بیشترین حجمه جمعیتی جامعه اونجاست. خود تقویت قدرت خرید طبقه متوسط هم باز به علاوه اون افزایش با تغییر رژیم های غذایی و لایف استایلی همراه بود. مردم دیگه یواش یواش گوشت میتونستن زیاد بخرن و سر سفره هاشون به وفور گوشت دیده میشد. شاید باور نکنید ولی همین تغییر رژیم غذایی و لایف استایلی که مثلا منجر میشد به این که آدم ها گوشت بیشتری بخورن، از اون ور فشار آبی کشور رو بیشتر هم میکرد. چطوری؟ برای مثال شما برای تولید 1 کیلو گوشت گاو نیاز به 15,000 لیتر آب دارین. دیگه خودتون حسابشو بکنید چقدر میشه. پس یکی از این دلایل شد افزایش جمعیت بی سابقه ایران در یک مقطع زمانی خاص و قدرت گرفتن طبقه متوسط جامعه. بریم سراغ دستبندی بعدی، یعنی کشاورزی با بهره‌وری پایین. تو این قسمت علت‌های مختلفی رو باید بررسی کنیم. یکی از مهمترین هاش قیمت آبه. ببینید بهای تمام شده هر متر مکعب آب تو ایران بیشتر از اونیه که قیمت گذاری میشه. من سعی کردم قیمت ها رو درارم، ولی خب هر جایی چیزی نوشته. ولی بیشتر منابع یه چیزی بین 1000 تا 1200 تومان، البته قبل از این افت ارزش ریال، بهای تمام شده هر متر مکعب آب رو برآورد کرده بودن که همین 1200 تومان داره حدود 400 الی 450 تومان در دسترس مردم قرار داده میشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت داره سوبسید یا همون یارانه میده برای استفاده از آب. در صورتی که در اروپا کشورهای پر آبی هستن، قیمت هر متر مکعب آب چندین برابره. مثلا دانمارک، این دلار رو حالا فراموش کنید که اینطوری شده، ولی با فرض همون قیمت‌های قبلی، قیمت هر متر مکعب آب رو حدود 27600 تومان گذاشته. آلمان حدود 24000 تومان. آمریکا 23600 تومان. در صورتی که ایران 400 تومانه. تو بقیه کشورهای خاورمیانه هم یه چنین الگوی سوبسیدی رو می‌بینید ها. مثلا عربستان که ارزان‌تر هم هست، یعنی 112 تومانه. اون که تازه میزان ورودی آبش از ما خیلی کمتر هم هست. وقتی شما ارزش یه چیز گرانبها رو اینقدر میارید پایین، برای مردم اون حس صرفه‌جویی رو از بین میبرید. حالا ممکنه نیتتون خیر باشه، دیگه طرف هیچی جلودارش نیست، تنها چیزایی که محدودش میکنه عمق چاهشه و قدرت پمپش. اصولا چرا سوبسید داده میشه؟ معمولا یکی از دلایل دادن یارانه اینه که کمک بشه یه صنعتی مثلا پا بگیره دیگه ها. که در اینجا میرسیم به همون بحث امنیت غذایی، همون امنیت غذایی که ممکنه با خودکفایی در کشاورزی اشتباه گرفته بشه. اصولا محققانی هستن که حرفشون اینه که خودکفایی کامل غذایی در خاورمیانه کلن رویایی بیش نیست. دلیل دیگه یارانه دادن اینه که شما سوبسید بدی که از یه قشری حمایت بکنی. یکی از ایراداتی که در همین زمینه گرفته میشه اینه که به دلایل سیاست‌های پوپولیستی که کشاورزها قشر آسیب دیده‌ای هستن، بهشون از این تیپ سوبسیدها داده میشه. غافل از این که همین کار باعث میشه پوست مملکت کنده بشه. اون کشاورز هم تا زمانی که میبینه آب هست آب میکشه بیرون. کشاورز که قرار نیست دیده کلان داشته باشه. حالا به فرض این که قیمت ها هم بخواد افزایش پیدا بکنه، یهو که نمیشه، باید به کشاورز وام داد، زیر ساخت براش آماده کرد، سرمایه گذاری کنی، مدرن سازی کنی و الی آخر. البته ناگفته نماند که ایران قیمت ها رو افزایش داده ها، ولی این افزایش اونقدری نیست که تغییر رفتار معناداری رو به وجود بیاره. ببینید دیگه قبلا چقدر بوده. پس یکی از علتها شد چی؟ قیمتهای پایین آب و سوبسیدی که داره در این زمینه داده میشه. مسئله بعدی بحث آمایش سرزمینه که بحث مفصلی هم هست. فعل آماییدن یعنی هنر و فن جای دادن و نظم و ترتیب برقرار کردن. وقتی گفته میشه آمایش سرزمین، یعنی برنامه ریزی فضایی مکانی در مقیاس ملی. واژه انگلیسیش هم spatial planning هست. spatial هم صفت space هست، به معنی فضا، معنی اسپیشال نیست، یعنی ویژه نه. خیلی سادهش این که کشورها باید بر اساس موقعیت جغرافیاییشون طوری برای تمام طرح‌های اقتصادی، کشاورزی یا هر چیز دیگه برنامه ریزی کنن که بیشترین بهره‌وری رو به صورت پایدار برای خاک اون کشور داشته باشن. و در اصل اگه قراره کشور از یه سری انتفاعات اقتصادی بهره ببره، نباید همزمان اون طرح طوری باشه که به اکوسیستم کشور ضربه بزنه. این کار مستلزم کار کارشناسان است و هول هولی کار نکردنه. مستلزم اینه که با آگاهی و علم و تخصص برنامه ریزی بشه. الان چند مورد از این مثالهای نقض این سبک برنامه ریزی رو با هم بررسی میکنیم، ببینیم چطور رعایت نکردن این مقوله میتونه به ضرر کشور تموم بشه. برای مثال در اکثر کشورهای جهان صنایع آببر رو میان جاهایی بنا میکنن که دسترسی زیادی به آب دارن، مثلا کنار دریا. یکی از این صنایع آببر صنعت فولاده. برآورد میشه که هر تن فولاد که بخواد تولید بشه به 230,000 لیتر آب نیاز داره. اون وقت ما کلی کارخانجات فولاد داریم که وسط سرزمین، دقیقا جایی که کویریه بنا شدن. فولاد مبارکه اصفهان، زباهن اصفهان، فولاد یزد، فولاد میبود تو استان کرمان و کلی های دیگه. خب آب این باید چجوری تأمین بشه؟ خود اون مناطق کم آب هستن، شما یه صنعت آببر هم بهش اضافه کن دیگه ببین چی میشه. پس بحث جانمایی غلط صنایع یکی از اوناست. مسئله بعدی کشت و زرع نامناسب در ابعاد مختلفه. برای نمونه شاخصی هست به اسم land suitability یا همون به عبارتی کیفیت زمین برای کشاورزی. یه تحقیق انجام شده توسط آقای دکتر مدنی و چند پژوهشگر دیگه، تو منابعم گذاشتم، که نتیجهش این بوده که فقط 2.6% مناطق ایران جز مناطق خیلی خوب و خوب برای کشاورزی به حساب میان. حدود 8% هم وضعیت متوسطی دارن، ولی باقی مناطق ایران، یعنی حدود 90% بقیه، یا مناطق ضعیف برای کشاورزیان یا اصلا برای کشاورزی مناسب نیستن. این یعنی که کشاورزی در این مناطق باعث میشه منابع بیشتری هزینه بشه و محصول هم خب محصول کمتریه، یا منجر بشه به این که روش‌های غلط در کشاورزی استفاده بشه در اونجا. با همه این تفاصیل در حال حاضر حدود 52% از زمین‌های زراعی ما در اون 90% زمین نامناسب قرار گرفتن. این باز یه مورد. مثلا یه نمونهش خود اصفهانه. کشاورزی برنج که یکی از کشت‌های بسیار پر آبه داره تو اصفهان انجام میشه. برنج که مشخصه دیگه چه کشت پر آبیه. برای چی باید توی استان کم آب برنج کاشته بشه؟ هرچند هم که مطرح میشه این کشت برنج از سالهای بسیار بسیار دور انجام میشده و خشکی زاینده رود ربطی به کشت برنج نداره. در اصل هر کدوم از این علتها به تنهایی نیست که ممکنه بیاد یه جا رو خوش کنه. وقتی که میاد میشینه کنار دلایل دیگه است که این اثر هم افزا پیدا میکنه. یا مثلا مورد دیگه پسته است. پسته یکی از محصولاتیه که به شدت به آب وابسته است و باز میبینیم که در یکی از خشکترین استانهای ایران، یعنی کرمان، بنا شده. دیگه پسته رفسنجان معروفه دیگه. خیلی هم موضوع قدیمیه ها. یه موقعی 80% تولید پسته کشور تو کرمان انجام میشد و الان از بس که باغات پسته خشک شدن که دیگه این عدد به نصف رسیده. حتی پیشبینی میکنن که تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه تولید پسته به صفر هم برسه تو این استان. آمارهای سیرجان رو برید بخونید، میبینید چطور باغاته که داره خشک میشه. جالب این که یکی از حساس ترین زمانهای آبیاری پسته دقیقا تو تابستونه، یعنی تیر و مرداد. مورد بعدی الگوی کشت غلطه. یعنی ما تو این مملکت خوش بیشتر آبمون رو هدایت کردیم به سمت کشاورزی و اونم تو یه سری محصولات اشتباه. احتمالا شما چیز به اسم آب مجازی رو شنیدین از سر این اخبار آب. آب مجازی آبیه که استفاده میشه برای تولید یک واحد از یک محصول. برای مثال هندونه. برای کشورهایی که راندمان کشاورزی توشون بالاست، هر کیلو هندونه 300 لیتر آب لازم داره، ولی برای کشوری مثل ما میانگین این عدد 500 لیتره. حالا ایران چیکار کرده؟ اومده طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بیشتر از 2,200,000 تن هندونه تولید کرده و رتبه چهارم دنیا رو گرفته. بالای 100,000 تنش هم داره به کشورهای دیگه صادر میکنه. در واقع با این صادرات 100,000 تنی یعنی ما داریم 50 میلیارد متر مکعب آب مجازی رو صادر میکنیم به کشورهای دیگه. یه سری محققا حرفش اینه که آقا جان این آب رو اصلا همینجوری خام صادر کنیم نفع اقتصادیش بیشتره. بعد چون هندوانه یه میوه گرم سیریه، تازه این کجا کشت میشه به نظرتون؟ یزد. یزدی که اولش که آمار میدادم گفتم کمبارشترین استان کشوره. اینجاست که میگن خود کفایی رو اشتباه رفتیم. فقط هندونه هم نیستا، خیار، سیب، خربوزه است، گوجه فرنگی، چغندر قند. مثلا خیار هر کیلو 200 لیتر آب میخواد، سیب هر کیلو نزدیک 700 لیتر آب میخواد. ما امسال 1,300,000 تن سیب تولید کردیم و آذربایجان غربی هم سردمدار همه، ارومیه. احتمالا ماجراهای سیب‌های نخریده شده رو تو کنار جاده‌های ارومیه تو اخبار باید دیده باشید. سابق بر این ارومیه پر بود از باغات انگور. از یه جایی به بعد این باغات جای خودشون رو دادن به باغ‌های سیب. خب مشخصه دیگه، میزان آبی که برای انگور استفاده میشه به مراتب کمتر از سیبه. یا مورد دیگه تولید چغندر قنده که 13% شکر مورد نیاز ایران و آذربایجان غربی تولید کرده. شکری که روی میز صبحانه شماست به احتمال 50% از چغندر قند تولید شده. اگه اینطور هم نباشه یا محصول نیشکرهای جنوبه یا واردات شکر آماده است. اما اگر جزء اون 50%ی باشه که در ابتدا گفتم، یعنی برای تولید اون 2 برابر شکر وارداتی هزینه صرف شده و هر 1 کیلوگرم اون دست کم 2 متر مکعب از منابع آبی کشور رو بلعیده. چغندر قند محصول پرآببریه و در دنیا تو فصل پاییز کش میشه، اما در آذربایجان غربی در فصل بهار کش میشه. از سال 60 که سهم سطح زیر کشت چغندر برای آذربایجان غربی حدود 5% بود، تا سال 90 این عدد رسید به 30%. یعنی از تمام سطوح زیر کشت چغندر در کشور 30%ش در آذربایجان غربی انجام میشد، همین ارومیه. خود این بحث تولید سیب و چغندر قند تو آذربایجان غربی یکی از قاتل‌های دریاچه ارومیه بودن. بعضن حتی پیش میاد که از این محصولات مازاد تقاضا هم تولید کنیم و بریزیم دور.
تو 2 هفته اخیر گوجه فرنگی به جایی رسید که مثلا کشاورز گوجهشو از مزرعه جمع‌آوری که تو میادین ترابال هشمندی عرضه میکرد تا غروب مینشست، کسی نم گوجه فرنگ از دستش بخره. دیگه برمیگشت خونه، صبح دوباره اینو میبرد، دوباره میدون عرضه میکرد شاید کسی پیدا بشه گوجه فرنگیشو بخره. تولید هر کیلو گوجه فرنگی برای هر کشاورز 400 تومان هزینه تولیدشه و این ناچار بودن کشاورزا این گوجه فرنگی مرغوب که با هزینه بالایی هم تولیدش بود با قیمت نازل کارخونه دارا بفروشن.
هشت‌بندی جزء معدود شهرستان‌های استان هرمزگان است که هنوز منابع آب زیرزمینی خوبی دارد. برای تولید هر کیلوگرم گوجه فرنگی 180 لیتر آب لازم است و در نتیجه نظام غلط عرضه و تقاضا کشاورزان هشت بندی به ناچار محصولشان را کیلوی 100 تومان به دلال‌ها فروختند. دولت برای حمایت از کشاورزان گوجه فرنگی ها را به قیمت هر کیلو 300 تومان خرید تا به مصرف کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی برسد. اما کارخانه های ربسازی هم ظرفیت استفاده از این همه محصول را نداشتند.
شاید باورش سخت باشه که گوجه که تا چند هفته پیش قیمتش سر به فلک گذاشته بود، این روزها در حد کامیون کامیون و تریلی تریلی بهش بیمهری میشه و سرنوشت جز نابودی در انتظار چند هزار تن از اون نیست.
اینا آب معمولی نیست، اینا آب گوجه یه که از این کامیونا داره سرشار میشه.
دیگه الان 5 روز ما اینجا خوابیدیم، بعدم که دیگه اصلا کلا از گرمای هوا و کل همه چیز یه تا بار زدی؟
23 تن و نیم بار زدیم.
همش فاسد شده.
همش فاسد شده بله. کلیه کامیون همینطوره اونا. بار همیشه نگاه کن.
همه کامیون اینجوریه.
همه ماشین بوده اینجا آبش ریخته اینجوری شده.
تصاویر تلمبار شدن گوجه های هشتبندی در استان های مختلف به صورت های دیگر دیده می شود. این توسعه بیقاعده کشاورزی در مناطق مختلف کشور موجب شده تا منابع آبی ارزشمندمان را گاهی به قیمتی به مراتب کمتر از هزینه تولید بر سر سفره کشورهای همسایه ببینیم و گاهی در کنار جاده ها.
آقا بونو پیش میشیخ، گرستی میشیخ. نه دولت alır نه ملت alır kalmış halinde. Bir yerimiz de yok yıkak. Başına da yıkabilmedik. Borcun kazın elinde kalmışız. Şimdi bizim müşkülümüz bu cürdü. Ne bakan var, ne sahipsan var, ne alan var. Kiriftarık.
Eğer hendemoneyi ki modelin sadir mi koyayım ve Kuveyt. İyi mutlaka koyayım. Hem abi ki sarfı keşleyin kendime. Hemin abo sadir koyayım ve Kuveyt erzeş ekonomik bir işler.
ظاهر خوشایند ماجرا این است که در سالهای گذشته سطح زیرکشت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه از 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار رسیده و صادرات میوه از این استان افزایش 55 درصدی داشته است. اما برای این ظاهر امیدوار کننده حقایق تلخی نهفته است.
در حوزه ارومیه طبق آماری که منتشر شده ما سالیانه بین 400 تا 500 میلیون متر مکعب صادرات آب مجازی داریم به صورت چغندرکان از حوزه و افتخار میکنیم به این صادراتمون. و از اون طرف دیگه میخوام بریم آب دریای خزر رو شیرین کنیم و بیاریم. نگون چه اتفاقی داره میفته تو کشور ما. یک کشور با منابع آب به شدت محدود، وارد کننده اصلی محصول استراتژیکیم و دومین صادر کننده اصلی هندوانه و خیار و پسته و گردو و خربوزه دنیا. این همه ناشی از سوی مدیریت های ماست.
مورد بعدی استفاده بی‌رویه و خودکشانه از منابع آبی زیرزمینی غیرقابل تجدید. خب اول بحث راجع به اهمیت این منابع صحبت کردیم که چقدر مهمن و اینکه چند هزار سال طول میکشه این سفره‌ها یا آب زیرزمینی شکل بگیرن. این سفره‌ها برای هر سرزمینی حکم ضامن نجاتش از قحطی ها رو داره. طبق صحبت‌های آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته میشه که در دنیا پیشنهاد میکنن که حدود 20% برداشت از منابع آبی تجدیدپذیر مطلوبه. دیگه نهایت چیزی که استاندارده تو دنیا 40%. در صورتی که ایران حدود 96% از منابع آبی تجدیدپذیرش رو داره برداشت میکنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی خودکشی. یعنی ما داریم شیره زمین رو خشک میکنیم. آبی دیگه نمیمونه برای این سرزمین برای نسل‌های بعدی.
جامعه جهانی تو ارگان‌های توسعه بین‌المللی میگن که شما اگر تا 20% از آب تجدیدپذیرتون استفاده کنین محیط زیستتون سالم میمونه. در حد اکثر تعیین کردن 40% از این آب رو حق دارین استفاده کنین. توی دنیا دو تا کشور هستن که بالای 40% استفاده میکنن. یکیش مصر با 46% دومش، اولش ایران 96% 97% استفاده میکنه. یعنی فاجعه رو به وجود آوردیم.
یه زمانی شما 10 متر میکندی زمین رو میرسیدی به آب، الان باید 200-300 متر بکنی تازه معلوم نیست آبی که بهش میرسی آب شوره، تلخه. پدیده نشست زمین در اثر همین استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی اتفاق میفته. اون منافذی که در خاک بینشون آب بوده چون آب بینش خالی میشه متراکم میشه و یهو زمین به شکل گودالهای بزرگی فرو میره که اصطلاحاً به این نشست‌های خاک فرودچاله گفته میشه، که نمونه‌های زیادیش در دشت کبودر آهنگ به همدان، شهرستان مینا به هرمزگان، خراسان، شیراز، اصفهان و خیلی جاهای دیگه داره هر روز زیادتر و زیادتر میشه. اصلاً یه بحران جدیدی داره برای خودش به وجود میاد به اسم فرودچاله‌ها و نشست زمین. این کار کشور رو تبدیل میکنه به یک کشور یک بار مصرف، مثل دستمالی که شما ازش استفاده میکنید میندازید دور. طبق صحبتهای همین آقای عیسی کلانتری، ایران حدود 500 میلیارد متر مکعب آبهای فسیلی داره که 300 میلیاردش آب شیرینه. از این مقدار حدود 170 میلیارد متر مکعبش تا الان استفاده شده. نمیشه گفت این فاجعه چقدر دردناکه. یکی از دلایلش این همه حلقه چاه مجاز و غیر مجازیه که زده میشه. تخمین زده میشه حدود 750 هزار حلقه چاه تو ایران وجود داره که نصفش غیر مجازه. همون چغندری که صحبت کردیم میدونید چقدر از منابع آبهای زیرزمینی رو میکشه؟ برآوردها میگن همین کشت چغندر قند فشاری 10 برابری به منابع آبی ارومیه داره وارد میکنه. جدا از این که صحبت کردیم ما آب مجازی رو صادر میکنیم، تو بحث آبهای زیرزمینی یه شاخصی هم هست به اسم نسبت آب آبی به کل ردپای آب صادراتی. این شاخص در واقع میگه که از یه واحد آب مجازی موجود در محصولات کشاورزی و صنعتی صادر شده توسط یک کشور، چند درصد اون از منابع آب آبی که عمدتاً آب زیرزمینیه اومده و چند درصدش مثلا آب سبز. برای برخی کشورها این عدد نزدیک صفر، یعنی تقریبا تمام صادرات آب مجازیشون از طریق آب سبز یعنی کشت دیمه و در نتیجه هیچ فشاری به منابع آب زیرزمینیشون وارد نمیشه. در مقابل برای برخی کشورها این عدد نزدیک 1، یعنی احتمالاً بخش مهمی از آب مجازی صادراتیشون از منابع آب زیرزمینیه. البته بخشش هم میتونه از آب سطحی هم باشه و این ممکنه علامت مهمی برای استفاده تهاجمی و ناپایدار از منابع آبی باشه. بیشتر از 63% آب مجازی صادراتی ایران از منابع آب آبی تأمین میشه، در حالی که عمده آب مجازی وارداتی ایران از محل آب سبز. یعنی تراز تجاری آبی ما به ضرر منابع آبی زیرزمینیه. این عدد خیلی نگران کننده است و جای تأمل داره. مورد بعدی بهره‌وری و راندمان کشاورزی در ایرانه. خیلی ساده، یعنی همون کشاورزی رو که انجام میدیم آیا درست انجام میدیم؟ آیا به فراخورش محصول برداشت میکنیم یا نه؟ یا تعریف علمیش میشه نسبت برونداد به درونداد. وضعیت ایران تو این قسمت هم زیاد جالب نیست، به طوری که رتبه ایران در بین 123 تا کشور 102 هستش. این یعنی چی؟ یعنی این که در ایران به ازای هر متر مکعب آب 800 گرم ماده خشک کشاورزی تولید میشه، در صورتی که این میزان در اروپا 3 کیلوه. مثلا یکی از دلایل بهره‌وری پایین، سطح پایین سواد تخصصی در زمینه کشاورزی در بین کشاورزهای ماست. نسل جدید هم که همین فرزندان خود کشاورزا باشن، به نسبت قبل کمتر شغل آب و اجدادیشون رو ادامه میدن. حتی شاید بعضا پیش بیاد که خود کشاورز هم دلش نخواد بچهش کار کشاورزی انجام بده. اساسا یکی از حوزه های اصلی در افزایش بهره‌وری کشاورزی بحث نیروی انسانیه. بر اساس آمار و ارقام گفته میشه کمتر از 1% از بهره برداران بخش کشاورزی از دانش آموخته های این رشتن. بیشتر از 80% بهره بردارها دارای تحصیلات ابتدایی یا بی سوادن. برای اینکه بدونید چقدر نیروی انسانی میتونه موثر باشه، یه مثالی براتون بیارم. سال 82-83 یه طرحی انجام شد به اسم طرح ناظرین گندم، که اومدن 3600 مهندس ناظر گندم رو گذاشتن رو سطح کشت 1,000,000 هکتار از اراضی کشور. نتیجه شد 550 کیلوگرم افزایش محصول در هر هکتار نسبت به سال قبل، که درآمد حاصل از این افزایش شد حدود 100 میلیارد تومان، که فقط 5 میلیارد تومنش به اون مهندس ها پرداخت کردن و باقی شد درآمد حاصل از اون طرح. یعنی به ازای هر 1 تومن سرمایه انسانی 20 تومن ارزش افزوده ایجاد شد. ضعف دیگه بهره‌وری پایین کشاورزی در ایران، استفاده از روش ها و فناوری سنتی به جای صنعتیه. ما هنوز در کشورمون در برخی از نقاط داریم به روش اجدادمون، یعنی مادها، آبیاری میکنیم زمین ها رو. یعنی روش غرقابی. روش غرقابی همونیه که کل زمین رو تا یه سطحی میبرن زیر آب، به اصطلاح همون غرق آب میکنن زمین رو. در صورتی که امروزه در دنیا با روش های مدرن آبیاری مثل آبیاری تحت فشار و قطره‌ای و انواع دیگه، میزان مصرف آب و بسته به اقلیم های مختلف تونستن تا 5 برابر کاهش بدن. دولت هم هزینه های زیادی برای کمک بلاعوض و تسهیلات برای آبیاری تحت فشار کرده، ولی اتفاقی که افتاده اینه که این کار با افزایش سطح زیر کشت همراه بوده. در صورتی که شما وقتی سیستم آبیاری رو عوض میکنی که دیگه نباید افزایش سطح زیر کشت داشته باشی. این مثل این میمونه که دولت سوبسید داده منابع آب از بین بره. حداقل تو مدل غرقاب میزان آب برگشتی دوباره یه مقدارش میرفت داخل زمین. ولی اینطوری با آبیاری تحت فشار، چون جلوی افزایش سطح زیر کشت گرفته نشده، همون مقدار ذخیره شده هم دوباره استفاده میشد برای توسعه کشاورزی. در نتیجه هیچ آبی هم ذخیره نشده. در قسمت مدیریت کشاورزی باز دوباره یه بحثی که هست، قانون ممانعت از تقسیم اراضیه. این قانون با اینکه سال 1386 به تصویب مجلس رسیده، ولی آیین‌نامه اجراییش بعد 10 سال تو سال 1396 ابلاغ شده، برای همین خیلی کند پیش رفته. داستان چیه حالا؟ ببینید، در دنیا میان زمین ها رو تبدیل به سهام میکنن، یا اینکه یه زمین رو مثل یه شرکت ثبت میکنن که وراس به جای تقسیم خود زمین، سهام زمین رو بین خودشون تقسیم کنن. به صورت یه اصل کلی در کشاورزی، هرچی اراضی تجمیع تر باشه بهتره. فرض کنید یه زمین بزرگی رو وراس بیان بین خودشون تیکه تیکه تقسیم کنن. اما هر کدوم برای خودشون میان یه برنامه ریزی میکنن دیگه، هر سم بگیرین با هم به اختلاف میخورن، میان اون وقته که منابعشون هم احتمالاً جدا میکنن، هر کی برای خودش چاه میزنه، هر کی یه الگوی کاشت و جلو میبره، یکی یه چیز میکاره، اون یکی یه چیز دیگه میکاره. خب این قطعا فشاری که وارد میکنه به مراتب بیشتر از اون زمانی که همشون یکی بودن. همه اینها به علاوه کلی مسائل دیگه که واقعا در این پادکست جا نمیشن، از موارد ضعف در قسمت کشاورزی به حساب میان. خب بریم الان سراغ حوزه سوم، که چی بود؟ سوء مدیریت بخش آب و آتش فراوان برای توسعه کار غیر کارشناسانه. مدیریت غیر یکپارچه و کارهای عجله‌ای که درمانهای کوتاه مدت برای درد ریشه‌ای ایرانه، یکی از بحثایی که گفته میشه به خوشسالی ایران دامن زده. یکی از بارزترین نمونه های این آتش برای توسعه و مسکن زدن به این درد، ساخت بدون کار کارشناسانه و غیر اصولی و بی رویه سطح‌های متعدد بوده. این قضیه فقط مختص به ایران هم باز نبوده. اصلا در یک دوره‌ای از دنیا، خصوصا بین دهه‌های 40 تا 50 میلادی، تب سدسازی دنیا رو گرفت. در مدت بسیار کوتاهی سدهای فراوانی بر روی رودخانه‌ها ساختند. اما زیاد طول نکشید که مردم از فاجعه‌های ناشی از این سازه‌های عظیم آگاه بشن. تا حدی که الان در دنیا بسیاری از کشورها دارن سدهای اشتباهشون رو خراب میکنن. برای مثال خود همین آمریکا سال 2014 آخرین سدی که بر روی رودخانه الوا در واشنگتن ساخته بود و تحت فشار گروه‌های زیست محیطی مجبور شد خراب کنه. چین هم به همین ترتیب. البته اشتباه نکنیم، ما کسی نمیگه سدسازی به کل بده. اتفاقا تا یه حدیش اگه به صورت اصولی و کار کارشناسان انجام شه، موجب مهار آب هدر رفته هم میشه و باعث توسعه هم اتفاقا میشه، ولی به شرطها و شروطها. در ایران هم یه مدتی در یک زمانی چنان رقابتی در سدسازی در کشور را افتاد که ایران رکورددار مهار آب‌های سطحی شد در دنیا. همین چند وقت پیش وزیر نیرو خودش اعلام کرد که در سدسازی در ایران افراط شد.
اولا ما در سدسازی یه مقدار افراط کردیم. یعنی الان سدهایی که ساخته شده به اضافه سدهایی که در حال احداث هست، اینها جمعاً بالغ بر، اگر من درست به ذهنم مونده باشه، بالغ بر 76 میلیارد متر مکعب آب رو میتواند تنظیم بکنه، در حالی که ما بیشتر از 46 میلیارد متر مکعب آب برای تنظیم اصلا نداریم.
650 ساختیم، الان آمارها میگه نزدیک به 40% این سدها خالی از آبه. یعنی اصلا این کشور گنجایش اینقدر سد رو نداشته. فقط تو حوزه آبخیز دریاچه ارومیه 72 سد فعال وجود داره و قرار بوده 105 سد زده بشه. آخه از کجا؟ یعنی این 14 تا رودخانه که در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بودن، حداقل هر کدومشون 10-12 تا سد روشون قرار بوده ساخته بشه.
دریاچه ارومیه یکی از قربانیان ده ها سدی است که بر روی رودخانه های منتهی به آن بسته‌اند. مهمترین دلیل ساخت این سدها جلوگیری از آمیخته شدن آب‌های شیرین رودهای این حوزه با آب شور دریاچه ارومیه بود.
این دیدگاه که آب رودخونه جلوش اگه نگیری هدر میره. هدر میره یعنی چی؟ یعنی میره توی مثلا میگن مرداب، باتلاق، از لفا میزنن، در حالی که اسم اینها چی هست؟ تالاب. یعنی یه اکوسیستم بسیار زنده، بسیار ضروری برای نه فقط انسان بلکه برای خلقت خدا.
بزرگترین دریاچه داخلی ایران، دومین دریاچه آبشور دنیا، بزرگترین آبگیر دائمی غرب آسیا، محل زندگی بیش از 27 گونه پستاندار، 40 نوع خزنده، 20 نوع ماهی، 200 گونه پرنده. حالا دیگر این توصیفات برای دریاچه ارومیه و حوضه آبریزش تنها خاطرات شیرین جامانده از گذشتهی نچندان دور است. خاطرات به جامانده از دریاچهی 7 برابر بزرگتر از شهری به بزرگی تهران. ده ها سد شریانهایی که خون حیات را به پهنه آبی دریاچه ارومیه میرساند وعد کرد تا دیگر چنین مناظری وجود نداشته باشد. دریاچه ها و تالاب های زیبا و پرنده هایی که هر سال صدها هزار از آنها در مسیر مهاجرتشان خستگی سفری دور و دراز را در این تالاب ها و دریاچه ها از تن می شستند و زاد و ولد می کردند.
ما در توسعه کشورمون این نگاه فن سالارانه رو که فن سالاران تکنوکرات ها بیان حاکم بشن اصلا این چیز مقدس میدونیم، در حالی که تصمیمات رو جامعه باید بگیره نه فن سالار. وقتی فن سالار میگیره عواقبش هم میاد و میگه که تقصیر خداست، تقصیر یکی دیگه است.
عاشق سدسازی بودن، عاشق ساختن دیواره بودن، سد رو میساختن، آبها رو محبوس میکردن بدون اینکه فکری به حال مصرفشون باشه.
در نتیجه بسیاری از این سدسازی ها به علاوه تمام دلایل دیگه‌ای که گفته شد، حدود 16 تا از تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران بین 90% تا 100% خشک شدند. تالاب هامون، تالاب هورالعظیم، گاوخونی، شادگان، دریاچه بختگان، پریشان، ارومیه و کلی های دیگه. وقتی این تالاب‌ها و اکوسیستم‌های طبیعی خشک بشن، محیط زیست اطرافشون رو هم تحت تأثیر قرار میدن. مثلا دیگه فلامینگوهایی که قبلا در این مسیر پرواز میکردن دیگه این مسیر رو یواش یواش دارن تغییر میدن و به دلیل خوشسالی در این سرزمین دیگه پاشون اینجا نمیذارن. یه نمونه دیگه از این فجایع اکوسیستمی همین ریزگردها و طوفانهای شنیه که داره به سمت اهواز میره. گفته میشه یکی از منابع داخلیش مثلا خوش شدن همین تالاب هورالعظیم بوده. یا برآورد میشه اگه دریاچه نمک ارومیه خوش بشه، در صورت ایجاد طوفان تا زنجان مردم تحت شعاع قرار میگیرن. نمک هم اصلا مثل شن نیست.
سدهای بیشمار بیش از 95% از آبهای روان کشور را مهار کردند تا نتیجه قابل لمس این رکوردزنی گرد و خاک و آلودگی باشد که گاهی تا بیش از 60 برابر حد مجاز شهرهای مختلف کشور را در بر می‌گیرد. تالاب هامون، جایی در جنوب شرق ایران و درست قرینه دریاچه ارومیه که پر آبی آن زبانزد شاعران این مرز و بوم بود، مدت‌ها پیش از دریاچه ارومیه به همین سرنوشت دچار شد. یاسر عرب، مستندسازی که تا به حال 2 فیلم درباره مردم سیستان ساخته، با اضطرار و درماندگی مردمان این منطقه به خوبی آشناست.
من توی سفر اولم به سیستان به این نتیجه رسیدم فاجعه هر چقدر بزرگتر باشه کمتر دیده میشه انگار. یعنی وقتی شما وارد منطقه سیستان میشی به خودت میگی خدایا اصلا امکان نداره یه چنین چیزهایی که من میبینم حقیقت داشته باشه. مگر میشه 600 هزار نفر اوضاع زندگیشون اینطوری باشه و بعد هیچ خبری در مرکز نباشه؟ این آب وقتی که در روی هامون بود، بادهای 120 روزه سیستان معروفه دیگه، این باد 120 روزه میومد میزد روی این آب، خنک میشد، کولر طبیعی میکرد، کل منطقه سیستان رو خنک میکرد. حالا آب رو درستر بگم، 8 میلیارد متر مکعب گنجایش هامون آب رو تبخیر میکنی در واقعیت، هرچند که روی نقشه ایران هنوز آبیه و کف هامون جز خاک چیزی نمیگذاری. این باد 120 روزه میاد میخوره به این خاک، این خاک رو بلند میکنه و زندگی مردم در خاک رقم میخوره. غذا در خاک، ماشین در خاک، لباس در خاک، تنفس در خاک، بیماری های ریوی در منطقه خاورمیانه نمره 1، بالاترین میزان سل در خاورمیانه.
با بعضی از این سدها فاجعه های زیست محیطی دیگه هم خلق کردن، مثل سد گوتفند.
جانمایی نادرست تنها مختص مجتمع های فولاد و صنایع دیگر آببر نیست. سازه پرهزینه و پیچیده‌ای مانند سد گوتفند هم دچار همین چالش است.
سد گوتفند یکی از افتخارات بزرگ استان خوزستانی که از امروز به دست مبارک ریاست محترم جمهور آبگیری میشه و به بهره برداری میرسه. این سد به تعبیر مهندسان، طراحان و مجریان اون یه عالم ترین‌ها داره.
شاهد آبگیری بزرگتر، بلندترین، مرتفعترین سد خاکی کشور هستیم. در طول این پروژه در بعضی از مقاطع تا نزدیک 11,000 نفر مشغول کار بودند. 950 کیلومتر مجموع طول گمانه‌های حفاری و تزریقه. فاصله اهواز تا تهران کمتر از 900 کیلومتره.
عملیات اجرایی این سد در سال 1376 درست جایی در فاصله 5 کیلومتری از معدن نمک گچساران آغاز شد. در سال 1390 و قبل از آبگیری سد، کارشناسان بسیاری نسبت به حل شدن 100 میلیون تن کوه نمک در آب کارون هشدار دادند. سازندگان گوتفند در پاسخ به مخالفان پیشنهادهایی برای علاج بخشی این موزل ارائه دادند.
برای علاج بخشی سازند گچساران تمهیدات مختلفی دیده شده است. من جمله ما در هر مرحله از آبگیری تا 15 متر بالاتر از تراز آبگیری خاکریزیمون رو روی پوشش روی لایه سازند گچساران اجرا کرده ایم تا امکان جریان آب و شستن نمک ها پیش نیاد.
تنها 3 روز بعد از آبگیری سد، آب پوشش روسی پیشبینی شده بر روی کوه نمک را شست و این پوشش ناگهان به ارتفاع 7 متر نشست کرد و تخریب شد. رویدادی که بزرگترین و مهمترین رودخانه کشور را با چالشی جدی مواجه کرد.
سد گوتفند و ساختن آب شیرین کارون رو شروع کردن. امروز خوزستان داره ویران میشه. 2/3 اراضی خوزستان زیر سد گوتفنده که سالیانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاک ها میکنه. قبل از ساختن سد گوتفند نبود. و اینا جنایت هایی است که تو این سرزمین اتفاق افتاده.
این نخهای بی سر حاشیه اروند همه ما را یاد جنگ تحمیلی می اندازد. اما این گورستان نخ را جنگ به وجود نیاورده است. این شور شدن آب است که طی 10 سال گذشته بیش از 1 میلیون نخ را پیش چشم کشاورزان منطقه در روندی آرام و تدریجی به کام مرگ فرستاده است. شوری که به خاطر به هم خوردن تعادل آب رود و آب دریا درست شده و علت آن احداث تعداد زیادی سد روی رودخانه کارون است.
آبش ببین داره چیکار میکنه. این کل نخلای ما که هست از بعد از 86 بیور این از بین رفته. کل این نخلا از بین و این آب شور ما کاری میخوایم کنیم که آب شور از زمینای ما برداشته بشه، چون ما هیچ راهی نداریم. علت هیچ کاری که کشاورزی نمیتونیم بکنیم بخاطر علت آب شوری که ما داریم.
یکی دیگه از اشتباهات استراتژیکی که در این حوزه انجام شده تغییر مدیریت آب از حالت حوزه آبخیز به استانی بوده. در حقیقت سال 1382 دولت آقای احمدی نژاد میاد و این تغییر ساختار مدیریتی رو انجام میده. یعنی مدیریت آب هر استان رو میده دست اون استان و این یعنی فاجعه آبی. مدیریت آب باید در حوزه‌های آبخیزی یه سرزمین باشه. آبخیز یعنی چی؟ آبخیز به منطقه خاصی از زمین گفته میشه که وقتی بارون میاد آب‌های جاری اون منطقه خاص توسط رودها و نهرها به خاطر شیب زمین همگی نهایتاً به یک نقطه سرازیر میشن و هر حوزه هم با بقیه حوزه ها فرق داره. ایران 6 تا حوزه آبخیز درجه 1 یا ابرحوزه داره که عبارتند از حوزه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، حوزه مرزی شرق و در نهایت حوزه آبخیز قرقم که سمت ترکمنستان و خراسان شمالی اون طرف هاست. هر کدوم از این ابرحوزه هم به کلی حوزه دیگه تقسیم میشن. واحدی که مدیریت هر حوزه رو بر عهده میگیره از سر، یعنی ورودی آب و خروجی آب، کامل دست خودشه و مدیریت به شکل یک پارچه با تمرکز بر اکوسیستم طبیعی خواهد بود. در صورتی که وقتی ایران این ساختار مدیریتی رو عوض کرد، تمرکز افتاد در لایه استانی. مثلا ممکنه یه حوزه آبخیز 3 تا استان رو در بر بگیره و هر استانی برای خودش بیاد سیاست‌های انتفاعی به نحو حوزه مدیریتی خودش اعمال کنه. در این سبک مدیریت بحث آب بالا دست و پایین دست به وجود میاد و فاجعه ای که مدیریت گسسته آب به وجود میاره. مثلا حوزه آبریز قره‌چای درون حوزه آبریز دریاچه نمکه که خودش تو ابرحوزه فلات مرکزی ایرانه. در تقسیم بندی مدیریتی آب به شکل استانی، آب از بالا دست به پایین دست به ترتیب از استانهای همدان، استان مرکزی و قم مدیریت میشه و با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای حاکم بر اون استان‌ها که بر محوریت تولید بیشتر و خودکفایی بیشتره، در این حوزه آبریز هم هر استان سعی می‌کنه بهره برداری حد اکثری از منابعش داشته باشه. تو این سبک از مدیریت همدان سعی می‌کنه برای خودش بیشترین بهره برداری از آب داشته باشه، استان مرکزی هم همینطور. اون وقتی که معلوم نیست آبی برای قم بمونه یا نه. پس ببینید چطور تغییر ساختار مدیریتی میتونه به آب و منابع آبی ضربه بزنه. حالا همین بحث سدسازی الان یواش یواش داره جای خودش رو میده به روش جدید انتقال آب با لوله. بسیاری از منتقدهای محیط‌زیستی اعتقاد دارن که ایران دوباره داره همون اشتباهی رو میکنه که زمان تب سدسازیش داشت میکرد، یعنی افتاده تو تب انتقال آب. مضاف بر این که بحث انتقال آب اثرات سیاسی، اقلیمی و اجتماعی هم داره، چون به چشم مردم یه منطقه اینطور میاد که آبشون رو داری میگیری و میبری یه جای دیگه رسمن. همین اتفاق در ورزنه 100 کیلومتری شرق اصفهان افتاد وقتی که کشاورزای اصفهانی حمله کردند که لوله های آب رو تخریب کنن و باعث شد که آب تو یزد قطع بشه. جنگ های آب که میگن این یه نمونه شه.
درگیری کشاورزان در شرق اصفهان با ماموران امنیتی و پلیس، تصاویری که بر روی سایت یوتیوب قرار داده شدند. این اعتراض ها از زمانی آغاز شد که قرار شد آب رودخانه زاینده رود به استان یزد فرستاده شود. جمعه پیش کشاورزان خشبین در شهرهای خراسان و ورزنه به تأسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد آسیب رسانده و آن را تخریب کردند. به همین دلیل آب شرب به شهر یزد قطع و جیره بندی شد.
پس این هم شد از بخش سوم علت‌ها. حالا یه سری مطرح میکنن دیگه، خب پس معلومه کشور تو کدوم قسمت ضعیفه دیگه، مشکل کشاورزیه، پس هی نیاین به این 6% آب شرب گیر بدید که صرفه جویی کنید. جواب اینه که نخیر، ما خودمون هم سرانه مصرفی و آب شربمون نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا بالاتره. این که دیگه به سیاست‌های کلان کار نداره، به عادات مصرفی زندگی خودمون برمیگرده. ایرانی ها به صورت میانگین دارن 204 لیتر در روز آب مصرف میکنن. این عدد تو دانمارک 159 لیتره، انگلیس 153 لیتره، هلند 129 لیتره، لهستان 98 لیتره، فرانسه 139 لیتره. تازه این کشورها اروپایی هن و پر آب. رو به صحبتم با اون کسایی که وقتی میرن حمام ساعتها با شیر باز تو حمام دارن بازی میکنن و وقتی هم بهشون میگی توجیهات عجیب و غریب برات میارن. رو به صحبتم با کسایی که زمان مسواک زدن یا ظرف شستن شیر آب و با تمام فشار باز میذارن. اون کسایی که با شیلنگ داخل حیاتشون و با فشار آب تصفیه شده میخوان یه برگ و هل بدن تو جوب. اون دسته از کاسبهایی که هر روز صبح به شاگرد مغازه میگن پیاده رو بشوره چون جلوی مغازه باید تمیز باشه. اونایی که فکر میکنن آب ته نداره و هنوز سعی دارن با شیلنگ باز ماشینشون رو تو حیات خونشون بشورن. ما ایرانی ها دقیقا از چه زمانی اینطوری شدیم؟ کی یادمون رفت که در کشوری زندگی میکنیم که خوش کنیم خوشکه؟ ما ایرانی هایی که از قدیم در جهان شهره خاص و عام بودیم به این که فرهنگ قناعت و بلد بودیم. ما ایرانی هایی که مخترع یکی از عجایب مهندسی دنیای آب در جهان بودیم، سیستمی به اسم قنات. ایرانیان از چند هزار سال پیش می دونستن که آب در این سرزمین چقدر ارزشمنده و قدرشو می دونستن. برای همین قنات رو اختراع کردن که در مناطق خشکی مثل ایران که آب بارون کمه و درجه تبخیر انقدر زیاده، آب رو از طریق کانال‌هایی که از زیر زمین هدایتش می‌کردن به سطح روی زمین بدون استفاده از هیچ پمپی می‌رسوندن. این سیستم چنان منافع اکوسیستمی رو در نظر می‌گرفت که اجازه نمی‌داد آب‌های زیرزمینی بیش از اندازه استحصال بشن. مردمانی که چنین اختراعاتی رو داشتن در حفظ و پاسداری از آب، چی شد که یهو تبدیل شدن به مردمانی که آب سرزمینشون رو چنین خشک کردن؟ با آرزوی خوشبختی و فراوانی برای این سرزمین.